بسم الله الرحمن الرحیم. 114مین سمینار علمی با موضوع بازخوانی کتاب امیر اثر جان ژاک روسو، سه‌شنبه 10 آبان ماه 1401، بارائه مهندس محمد صادق حامدی، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به لطف خدا آغاز می‌کنیم 114مین سمینار علمی کانون زبان قرآن رو با موضوع بازخوانی کتاب امیل اثر ماندگار ژان ژاک روسو با ارائه جناب آقای مهندس محمد صادق حامدی از مجموعه سمینارهایی که در حوزه مباحث تعلیم و تربیت برگزار میشه به یاری خدا. اگه درست به ذهنم مونده باشه 10مین سمینار از مجموعه سمینارهای در حوزه موضوع تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش. در قسمت اول در خدمت آقای مهندس حامدی هستیم با ارائهشون و در ادامه انشاءالله به پرسش و پاسخ و گفتگو خواهیم پرداخت. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز میکنیم سمینار رو با جمع‌خوانی سوره مبارکه عصر. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنا بالله صدق الله العلی العظیم. صلی علی محمد و آل محمد. به لطف خدا در سلسله سمینارهای علمی کانون زبان قرآن به 114مین سمینار علمی رسیدیم و همونطور که استاد سعیدی هم فرمودن در مجموعه سمینارهای مرتبط با حوزه تعلیم و تربیت یا آموزش و پرورش 10مین سمینار رو ما اینجا ارائه خواهیم داد که با موضوع بازخوانی کتاب امیل هست. کتاب امیل اثر آقای ژان ژاک روسو مربوط به اواخر قرن 18 و کتابی است که در واقع بازگو کننده عقاید تربیتی آقای روسوه و به نوعی مکتب فلسفه تعلیم و تربیت ایشون رو داره بازگو میکنه. بسیار کتاب مدون، تدوین شده، دقیق در همین حوزه هست، به گونه ای که تأثیر بسیار زیادی رو بر حیطه‌های تعلیم و تربیتی غرب داشته قطعا، و به تبع اون آثار این تغییرات و اثر بخشی ها به شرق هم رسیده. البته خب مثل خیلی چیزها معمولا اینها به شکل ناقص به صورت گزیده شده بخشی از یه مطلب وارد مخصوصا کشور ما شده است، ولی اینجوری نیست که بگیم این سیستم تعلیم و تربیتی یک جا و مثلا به صورت یک پارچه در کشورهایی مثل کشور ما یا کشورهای شرقی اجرا شده باشه. حتی در غرب هم امروزه مخصوصا باز هم فاصله هایی داره و یا شاید بخش هایی از این اعتقادات هیچ وقت هم اجرا نشدن که حالا به اونها خواهیم رسید. یه آشنایی نسبی با آقای روسو پیدا کنیم. آقای روسو اونجوری که خودش در کتاب اعترافاتش میگه متولد ژنو، در همون روزهای ابتدایی کودکی حدود هفته اول مادرش رو از دست میده و بعد پدرش فرد ساعتسازی بوده، یک حرفه به حرفه ساعتسازی مشغول بوده. در 10 سالگی روسو رو میسپاره به یک شخص برای تربیت و خودش برای این که حبس نشه و زندانی نشه در مسئله ای که داشته فرار میکنه و روسو اونجا از پدرش هم جدا میشه. عملا در 10 سالگی میشه گفت ایشون کاملا یتیم میشه دیگه، ابتدا مادر و بعد به این شکل پدر رو از دست عملا میده در سیستم تربیتی خودش و زندگی خودش. خودش میگه که من کودکی حساس و بی‌انضباط بودم همیشه. تا حالا سیر زندگیش اینجا ما ورود نمی کنیم، در کتاب اعترافات کامل به این میپردازه که من چه سیر زندگی داشتم. در سال 1741 میلادی وارد پاریس میشه که اونجا در اون عصر، عصر دیگه نزدیک به انقلاب صنعتی و اون جو جدیدی که در اروپا داشته، مخصوصا فرانسه داشته حاکم می شده، اونجا به عنوان پایتخت فیلسوفان عصر روشنگری میره وارد این شهر میشه، نه فقط به عنوان پاریس فرانسه یه شهر بزرگ مثلا و یک حرکت. به این شکل اون موقعیت پاریس مهمه برای تحلیل عقاید ایشون. آقای گوتک تو کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی از آقای روسو، البته هیچ وقت نمیگه نظر شخصیمه، میگه اینجوری میگن، میگن که روسو طرفدار آزادی افراطی فردی، آزادی های افراطی فردیه، ولی بعدن در همین کتاب امیل کاملا نقض میشه. یعنی کسی متن اصلی امیل رو بخونه اینجوری نیست، آقای روسو این اعتقاد رو واقعا نداره. و از طرف دیگه مدام در آثار خودش، چه آثار سیاسیش چه آثار تربیتیش مثل همین امیل، درگیر با مراجع قدرت، با نظام های تعلیم و تربیت اشراف زادگی، با اینها همیشه درگیره، با اینها مشکل داره و همیشه در حال نقد این نوع نگاه ها به زندگی انسان کلن. چند اثر خیلی مهم ایشون، یک گفتار درباره هنرها و علوم که تعریف هنر و اون بحث‌های فلسفه هنرش و اینها رو میگه، گفتار درباره اقتصاد سیاسی داره، قرارداد اجتماعی که مواضع سیاسیش و نوع نگاهش به حکومت رو درش بیان کرده، کتاب امیل که در واقع رساله تعلیم و تربیتش هست، و اعترافات که به نوعی زندگی نامشه. کتاب های دیگری هم داره البته ایشون. میشه گفت به حالا این توضیحی که آقای گوتک داده در کتابش، این حاصل حالا خواندن امیل این جالب بود، یعنی میشه گفت این اعتقاد محوری روسو هست واقعا که شخصیت انسان باید بر وفق طبیعت تربیت بشه، تشکیل بشه، هر جا از طبیعت عدول بشه، از قوانین طبیعت که انسان هم جزی از این طبیعت هست و طبیعتی که خدا در واقع قرار داده عدول بشه، انسان هم از انسانیت خودش دور میشه. و این انسان رو میگه، این انسان دو تا ویژگی ذاتی داره، یعنی دو روی کرد میشه به عزت انسان نگاه کرد. یکی اون حس حب ذات ذاتی انسان، عشق ذاتی که انسان به هستی و خودش داره و باعث میشه اگر در یک سیر صحیح قرار بگیره، این خیشتن دوستی طبیعیش منجر میشه که به ارزش‌های انسانی نائل بشه. از طرف دیگه یک غرور وجود داره در انسان که این به عکس، اگر این تقویت بشه و از طبیعت انسانی دورش بکنه، میرسه به اینجا که انسان مدام میخواد دیگران رو کنترل کنه باهاش و جاه طلبی کنه باهاش. خیلی هم اینها در تعریف ها که میره بعدان در کتاب امیل نشون میده که اینا خیلی نزدیکن، اصلا خیلی وقتا جای هم قرار میگیرن و این اشتباهات میتونه جایگزین بشه. حالا روسو در جستجوی چیه خلاصه در این سیستم های تعلیم و تربیت؟ آقای روسو دنبال اینه که این خیشتندوستی طبیعی رو در تربیت غلبه بده در فرد، فرد رو در یک مسیری بیاندازه که غلبه پیدا کنه بر اون غرور، بر اون خودپسندی که قرار اون کارهای بد رو در انسان ایجاد کنه. چه چیزی بهش کمک میکنه؟ آموزش و پرورش طبیعی، یک آموزش و پرورش برآمده از طبیعت، از ذات انسانی، نه یک آموزش و پرورش مصنوعی و ساختگی. این چیزی که ایشون داره دنبال میکنه در آثارش، و برای این میاد یک امیل خلق میکنه، یک امیل خلق میکنه، یک شخصیت که فرضیه، و میگه من اگر بخوام فردی رو تربیت کنم اسمشو میگذارم امیل، که یک پسر هست. حالا میگم علت این که پسر رو در نظر میگیره و بعد نگاهش به زن چیه در این داستان. خلق امیل انجام میده، امیل رو خلق میکنه و یک کتاب به نام امیل ایجاد میکنه، درست میکنه، متن مینویسه، مدام هم داخلش میگه که من علاقه به نوشتن هم ندارم ولی دیگه تا اینجا اومدم ادامه میدم، دیگه شماها مجبورم کردید بنویسم، اینم میگه. و با خلق امیل اون اهداف و نگاهش به تعلیم و تربیت رو بیان میکنه. من از مقدمه کتاب که تعریف خود ایشونه در واقع، ولی اینجا ترجمهش ما داریم استفاده میکنیم، ترجمه آقای غلام حسین زیرکزاده که از قدیمی ترین ترجمه های این کتابه در واقع، ایشون میگه که راجع به اهمیت تربیت صحیح زیاد صحبت نخواهم کرد، یعنی نمیخواد بحث نظری بکنه که اهمیت داره بیام تربیت کنیم، و نیز در پی این نیستم که با اتلاف وقت ثابت کنم آن تربیتی که امروز متداول است بد است. هزاران نفر پیش از من این کار را کردند و مایل نیستم کتاب خود را از آنچه همه میدانند پر کنم. فقط تذکر میدم که از قدیم الایام تا امروز تمام مردم علیه آموزش و پرورشی که بدان عمل میشده است اعتراض کردند، ولی هیچ کس در صدد بر نیامده است روش بهتری پیشنهاد کند. علما و ادبای عصر ما بیشتر میکوشند خراب کنند تا آباد، حالان که انتقاد و اعتراض را میتوان با لحن استادی بیان کرد. برای پیشنهاد کردن باید لحن ملایمتری به کار برد، ولی فلاسفه بزرگوار و عالی قدر کسر شأن خود میدانند. با وجود انتشار این همه رساله گوناگون که به ادعای مؤلفان آن غیر از نفع عمومی منظوری ندارد، هیچ کس راجع به طرز آدم تربیت کردن که فایده آن از همه بیشتر است چیزی ننوشته است. بعد از جان لاک، انگلیسیه جان لاک، که تمام آثار روسو داخلش هم میگه مدام، یعنی در مقابل تفکری مثل جان لاک این کارا رو داره انجام میده، حتی در سیاست هیچ کس در این موضوع تحقیق نکرده است. الدینار میگه اون فقط این کارو کرده و من نگرانم که مبادا بعد از من هم کس دیگری راجع به آن چیزی ننویسد. مردم اغلب، بعد میاد وارد بحث کودک میشه، چون این امیل رو در واقع از طفولیت، از بدو تولد داره سیر تربیتش رو میگه، میگه اغلب مردم روحیه کودکان را نمیشناسند و آنهایی که فرضیات غلط خود را اساس تحقیقات قرار میدهند هرچه بیشتر مطالعه میکنند بیشتر دچار اشتباه میشوند، چون فرضهاشون غلطه دیگه. عاقلترین این مربیان بیشتر به آنچه آدمهای بالغ باید بدانند توجه دارند و هیچ التفاتی به این ندارند که بچه ها چه چیز را میتوانند یاد بگیرند. اینها همیشه در اطفال خصوصیات آدمهای بالغ را جستجو میکنند و هیچ در فکر این نیستند که کودک پیش از آن که بالغ شود چه روحیه ای دارد. حالان که من بیشتر در تحقق این موضوع کوشیدم و اگر هم روشی که پیشنهاد می کنم ذهنی و دور از واقع باشد، این امید را دارم که لااقل مشاهدات و مطالعاتم مفید واقع شود. ممکن است راهی را که باید رفت اشتباه کرده باشم، ولی گمان می کنم موضوعی را که باید بر آن عمل کرد، یعنی کودک، خوب تشخیص دادم. آقایان مربی ها، سعی کنید قبل از هر چیز شاگردان خود را بهتر بشناسید، زیرا مطمئن باشید که به روحیه آنها خوب آشنا نیستید. اگر کتاب مرا بدین منظور بخوانید تصور میکنم برای شما مفید واقع شود. این خیلی توضیح جانانه از متن خود این کتابه. وقتی که شما اول کتاب های فلسفه تعلیم و تربیت رو بخونید، بعد وارد خواندن کتاب کلاسیکی مثل امیل بشید، از اول یک تصور در ذهن شما شکل دادن این کتاب ها و اون این هست که مثلا آقای روسو همین که گفتم به آزادی های افراطی گرایش داره، یا مثلا ایشون ممکنه حتی در ذهن این شکل بگیره که ایشون به خاطر اون طبیعت گرایی که بحث شده مدام هم تکرار میشه و در دستبندی میبرنش اونجا، مثلا اندیشه های بی خدایی رو به جاش داره، در موقع مادی گرایانه داره داستان رو میبینه، این تصور رو ایجاد میکنه. این انقدر در من شدت داشت ولی فهمیدم باید این کتاب رو بخونم حتما، که اول که اومدم کتاب رو شروع کردم بخوندم، ترجمه کتاب این جوری در فارسی آقای زیرکزاده نوشته که طبیعت و تربیت تیتر میخوره، هرچه از ید خالق عالم جل شأنه بیرون میآید از عیب و نقص مبراست. بعد به خودم گفتم غیر ممکنه که روسو اسم خدا رو برده باشه و حتما باید این طبیعت بوده باشه، یه چیز دیگه باید باشه و در ترجمه حتما این اشتباه رخ داده. و حتی نوشتم اونجا که مگه روسو موحد بود، اینجوری که به من تو این کتاب ها گفتن. و وقتی که در متن کتاب پیش رفتم، نه تنها ایشون آدم موحدیه، اصلا یک بخش کامل در خصوص تربیت دینی صحبت میکنه. یعنی میخوام بگم تصوری که از ایشون غالبا در ذهن ها شکل میگیره این شکلیه. حالا دلایلش همین چیزایی که گفت که فلاسفه اینها با چه نگاه هایی به مطلب، خب معمولا این نقد ها تنده مقداری براشون. خب در قسمت در واقع ساختار کتاب رو بخوام بگیم، خلاصه ساختار کتاب 5 کتابه. این کتاب متشکل از 5 کتاب درون خودشه و فصل نمیگه، میگه کتاب اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، و عملا 5 کتاب زندگی امیله. اولین کتاب آغاز طفولیت، مراقبت های مورد نیاز نوزاد، یعنی نوزاد شیرخوار. انسان شناسی روسو اینجا شروع میشه و این رو تا 5 سالگی، کتاب اول رو که حدود 100 صفحه از این کتاب هست، ایشون پیش میبره. توی این کتاب اول به چه مواردی اهمیت میده؟ به این که همین که عرض کردم، هر چیزی که از طبیعت، از خداوند به ما، طبیعت رو خیلی برابر خدا میدونه ایشون، به ما میرسه و زاییده این طبیعت هست، پاکه. این در مقابل اون تفکریه که میگفت کودک وقتی متولد میشه ناپاکه و در غرب خیلی این رایج بود، یعنی حتی در تفکرات مذهبیشون هم بوده و هست. ولی ایشون میاد اون نظریات قدیم رو دور میریزه، مقابله میکنه، میگه نه، کودک با طبیعت وقتی میاد پاکه، ولی در دست اولاد آدم فاسد میشد. در دقیقا عبارت ترجمه است. بعد میگه که بدون تردید این تربیت بر عهده زنان است، اصلا شک نکنید، مخصوصا در این آغاز طفولیت. و میگه این تربیت خودش یک هنری است که مهارت میخواد. حالا و شرح میده این هنر چگونه هنری است. اینجا خیلی ایشون صحبت میکنه بر اهمیت مادری در کتاب اول و بعد نقد میکنه روشی که در آن زمان لااقل رایج بوده که کودکان را باید برای تربیت به جایی بیرون از خانواده بسپارن. مثلا میگه به لله ها میسپردن، حالا توی ترجمه میگه، یا به اون کسانی که کار تربیتی شغل و حرفه شون بوده. شاید به نوعی تا این نگاهشون تا آخر هست، من الان بگم حتی این نقد حرفه ای ترش اینه که نقد داره برای اینکه چرا کودک رو به آموزش پرورش میسپارید، به دولت ها میسپارید برای تعلیم، که این نقطه مقابل افلاطونه. به همین خاطر وقتی در تقسیم بندی های فلاسفه تعلیم تربیت میایم، از اون نگاه در واقع ایدئالیسم و رئالیسم و اینها که همون یونان باستانه در واقع، و بعد یه ذره حرفه‌ای ترش که اون مال آکویناس هست که اون در واقع مذهبی شده همون نگاه های ارسطویی هست در این در مسیحیت، بلافاصله وارد طبیعت گرایی با بحث‌های آقای روسو میشن. یعنی میخوام بگم این فاصله رو انگار روسو یه دفعه متحول کرده و سالیان سال انگار هر چی بوده بازم حرفای همون قبلی ها تکرار میشده به شکلهای مختلف، و تنها کسی که تونسته یک دفعه در قرن 18 حرف جدیدی بزنه روسوه. خاطر همین در ترتیب این کتاب ها میاد اول قرار میگیره، تقریبا چهارم پنجمین فصل میشه این بحث طبیعت گرایی. ایشون میگه که در این تربیت خیلی مهمه که کردار و گفتار اون مربی یکسان باشه. مهمترین رمز پیروزی معلم کردار و گفتار یکسانه که یک چیزی رو نمود بده. به اهمیت مادری خیلی ایشون توجه میده. تساوی افراد در زندگی طبیعی که من تو یادداشت‌های کناریم گاهی چیزایی نوشتم، اینجا نوشتم خلق فسوا، این به این توجه کرده که خدا هم چیز فسوا آفریده. در زندگی طبیعی انسان‌ها با هم تساوی دارن. و بعد میاد به وظایف زنان میگه، مثلا میگه که داره نقد میکنه اینکه چرا بچه هاتون حتی برای شیر دادن به دیگران میسپارید. مهمترین وظیفه مادر شیر دادن به این نوزاده، میگه ایشون. و میگه زنهایی که به مجالس و محافل رفت آمد دارن اغلب اوقات از بزرگترین وظیفه خود که شیر دادن بچه هست روگردان میشوند یا هستن. و اینو نقد میکنه، خیلی نقد میکنه تو این کتاب اول. میگه هیچ چیز، فقط هم میگه رشد فیزیکی بچه مطرح نیست، میگه در این ارتباط فرزند و مادر، میگه هیچ چیز جای دلسوزی مادر برای فرزند رو نمیگیره در وجود فرزند، و این مهمتر از حتی از اون خود اون فیزیک و فعل شیر دادن. و بعد میگه زنهایی که به انجام تمام وظایف مادری تن میدهند از سعادت واقعی کامیاب خواهند شد. یعنی ظاهرش اینه که از خیلی چیزهاشون میگذرن، ولی سعادت واقعی رو اینا بعداً به دست میارن به واسطه تربیت صحیحی که رخ میده. هر جا که مادر نیست میگه بچه هم نیست. خیلی جمله ساده ای. و وظیفه بین مادر و فرزند میگه متقابله در ادامه. یعنی اون جایی که مادر این وظیفه رو درست انجام نده، بازتابش فرزند هم نسبت به خودش، مادرش و دیگران این وظایف رو درست انجام نخواهد داد. اینو خیلی تأکید میکنه ایشون تو این کتاب اول. و در نهایت میگه از طبیعت پیروی کنید، یعنی طبیعت منظورش این زندگی طبیعی، و از راهی که به شما نشان میدهد بروید تا اینها درست انجام بشه، وگرنه به انسانهای فاسد میرسید. خروجی سیستم تربیتی فساد ایجاد میکنه اگر از این مسیر ندید. و بعد وارد بحث پدر هم میشه ایشون اینجا. وظایف پدر رو هم میگه و میگه که هیچ چیز هم از اون طرف، وقتی که حالا به هر حال فرزند از اون حالت وابسته تمام مادر در بیاد، پدر هم نمیتونه از وظایفش نسبت به تربیت فرزند کوتاهی کنه. حالا این یه نکته جالبی بحث خانواده رو ایشون میگه. میگه مثلا الان چیزی که ما خیلی در اجتماع تاکید بر همین بحث وظایف مالی پدر مثلا هست، خب این درسته، ولی ایشون میگه کسی، پدری که بچه خود را به وجود آورده و نان میدهد، فقط ثلث وظیفه خود را انجام داده است، زیرا او باید تعداد ابنای نوع خود را زیاد کند، انسانهای اجتماعی به جامعه تحویل دهد، برای مملکت اشخاص وطن پرست تربیت کند. بعد میاد میگه که نه فقر، نه کار، نه پرداختن به امور بشری، هیچ کدام نمیتواند او را از تغذیه و تربیت فرزند خود معاف بدارد. این هم نسبت به پدران میگه. و این فقر خیلی جالبه، یعنی در نگاه های عمومی معمولا وقتی تصور مردم اینه الان که وقتی فقر هست دیگه اصلا همه چیز بعدش، بعد از اون، بعد از اقتصاده، یعنی خیلی اون غلبه پیدا کردن نظر فرهنگی و تربیتی. نمیگه اونو نفع نمی کنه، ولی میگه نباید فراموش بشه این مسئله که اینها هیچ کدوم بهانه عدم تربیت نیستن. یا درباره مادر حتی میگه اگر مادر ضعف مزاج را برای شیر ندادن بهانه کند، پدر هم برای تربیت نکردن مشغله و کار زیاد را عذر میاره. اینا همه غلطه. میگه هم اون اشکال داره هم این. در نتیجه اطفال از خانه دور شده و در مدرسه های شبانه روزی یا در صومعه ها پراکنده میشوند. یعنی اون وضعیتی که اونها حالا توی طبیعت فرانسه داشتن و امروز هم به نوع دیگه همینه، در مهد کودک ها، در مراکز نگهداری کودکان خردسال و بعد خود مدرسه ها. مدرسه های ما الان تبدیل به یک محل نگهداری بچه هاست، محل تربیت بچه ها بیشتر. اینم هست. و بعد ایشون در اینجا میگه در کودکی که دارید تربیت میکنید دقت کنید که بین خواسته های کودک شما و فرمان دادن تفاوته. باید این رعایت کنید. با حواستون میشه فرمانده بار نیارید، فرمان بردار هم بار نیارید. یک انسان طبیعی باید بار بیارید. که حالا اینا در این کتاب ها همه داره این تفاوت ها رو میگه ایشون. من سریع کتاب‌هاشو میگم دیگه ورود به مباحثو میگذرم. کتاب دوم ایشون میاد میگه که تا سن 12 سالگی حالا باید تربیت اخلاقی انجام بشه. تو هیچ کدوم از اینا اجازه نمیده امیل مدرسه بره. اینم نکته جالبه. میگه اونجا چیزی که علومی رو به این بچه یاد میدن که به دردش نمیخوره، اینا رو به حسب نیاز میتونه بعداً بره یاد بگیره. بچه به چیزهای دیگری نیاز داره که باید در خانواده مخصوصاً با همه این که خودش تربیت امیل رو به عهده گرفته در این کتاب، مدام نقد این روش میکنه. میگه ما نباید بیرون از خانواده چنین اتفاقی رخ بده معمولا، ولی حالا بر اساس شرایط این اتفاق میفته. و بعد میگه که اولین درس در اخلاق جرأته. باید به بچه ها جرأت رو یاد داد. باید بچه های نازک نارنجی بار نیاورد، چون این بچه ها به جای اینکه تحمل درد رو یاد بگیرن مدام در حال آه و نالن، مدام نگرانن، بچه های نگرانی بارنه. ولی اگر اینها تونستن رنج کشیدن رو به عنوان اولین چیزهایی که لازمشون هست یاد بگیرن، در مقابل مشکلات و رنج های بعدی دیگه تحمل دارن و میدونن اینا چیز عجیبی براشون نیست، تجربه کردن. باید اجازه بدید تجربه کنن یک مقداری از دردها. و از طرفی طبیعت بچه ها رو ضعیف قرار داده که نتونن به خودشون آسیبم بزنن. یعنی این نمیتونه از یک حد بیشتر بشه. مثلا میگه اگر یک تکه فلز رو برداره بچه، انقدر زور نداره که دست خودش رو پاره کنه باهاش، زورش نمیرسه اصلا. و این طبیعت این کار کرده که بچه بتونه تجربه کنه، بیمهابا به هر چیزی حمله کنه، بره بگیره تجربه کنه. فقط باید مراقب باشید. خب بله، مثلا از یک جای بلند خودش رو پرت نکنه. این کاریه که شما باید بکنید، ولی حداقل ها رو ازش نگیرید. و بعد میگه چقدر اشتباه میکنن اونایی که دور بچه رو پر میکنن از ابزار و وسایلی که بخوان مانع بشن از این که به خودش در جای دیگه آسیبی بزنه. و بعد میگه بدونید که بچه ها به محض این که به زبان بیان دیگه گریه نمیکنن، فریاد نمیزنن. میگه درد دارم، دردشو اعلام میکنه. تا قبل از اون شما باید مراقبت کنید. کودکی که زبان باز نکرده اگه گریه کنه معمولا به یک دردی دوچاره، مگه اینکه دیگه به تشخیص بفهمید داره بهانه یا اون فرماندهیشو داره فعال میکنه، که اینو باید مقابله کنید. ایشون میگه در تا قبل از همین 12 سالگی زندگی اخلاقی کودک شکل میگیره، افزایش نیرو داره درش رخ میده. کم کم این نیرو که تقویت میشه، بچه ها رو به عنوان یک شخصیت مجزا باید حساب کرد، چون به وجود خودش پی برده و شخصیت معین و ثابتی در خودش شکل داده، ولو هنوز 12 سالش نیست، به بلوغ هم نرسیده. و میگه که هیچ چیزی هم مبهمتر از طول زندگی افراد نیست. و میگه خیلی حالا با اون وضعی که داشتن مثال هایی میاره، میگه که انقدر بعضی وقتها رنج به این بچه ها میدن که اینها اصلا به بلوغ نمیرسن دیگه، نابود میشن. و کودک بینوا را میگه شکنجه میکنن تا سعادتمند شود. میگه به خاطر آینده که میخوان سعادتمند بشه، مدام در این کودکی با تحمل بارهایی که اصلا مربوط به سنش نیست بهش رنج وارد میکنه. و بعد میگه توصیه من این است که رحیم باشید نسبت به هم. میگه اصلا چه چیزی بالاتر از اینه که نسبت به هم رحم داشته باشیم، شفقت داشته باشیم؟ میگه اصلا بالاتر از این در طبیعت چیزی بین انسان ها نیست. و میگه بین آزادی و خودسری تفاوته. این اون بحثای آزادی افراطی، ایشون اینجوری میاد میگه نه، بین اینها هم تفاوته و باید در تربیت به اینها توجه بشه. و در قسمت سوم این کتاب دوم میگه تشکیل اراده کودک در ادامه این تربیت اخلاقی اینها داره رخ میده. نهی نکنید بچه ها رو، ولی کاری بکنید که کار اشتباه رو دیگه نتونه تکرار کنه. یعنی عملا یک کاری بکنید که نتونه تکرار کنه اشتباه خودش رو. مدام ایراد نگیرید به بچه ها، در بذارید تجربه کنه و این تجربه ها باعث میشه که اشتباهات و خطاهای خودش رو رفع کنه. میگه اگر رفتار خطای ما سبب نشود که اطفال از آزادی سوء استفاده کنند، پس هرگز خودش کار بیهوده نمیکنه. طبیعتاً از آزادی سوء استفاده نمیکنه، مگه ما بزرگترها کاری بکنیم که باعث این سوء استفاده بشه. و میگه در عمل خودش و شما همیشه باید این آزادی رو ببینه. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا ببینه شما آزادانه دارید براش این کارو میکنید، نه این که مجبورید به خاطری که فرمان داده میخوام باید این کار بشه. و این در تربیت باید حواستون به این نکته باشه. از طرفی او هم همین حالو باید داشته باشه، آزادانه یک فعلی رو انجام بده و نه از سر زور و اجبار. در کتاب سوم به پرورش فکری میرسه. اینجا از 12 سالگی تا 15 سالگیه. میگه باید تجربه های بیشتری کسب کنه، آموزش های تجربی ببینه و محسوساتش رو، اون حواستش رو به مفاهیم تبدیل کنه. باید بتونه بدوه، باید دوندگی رو درک بکنه. حتی میاد مثال میزنه، من چه مسابقاتی رو، مثال های بازی هایی رو هم اینجا تعبیه میکنه و میگه از یک کودک رنجور من یک کودکی تربیت میکنم که دویدن و اول شدن دیگه اصلا خصلت ذاتیش میشه، راحته براش. و در این حال وقتی که مثلا پیروز میشه در مقابل اون رقبایی که من براش تعبیه کردم بر اساس کوشش خودش، نه کاری که من بکنم، مثلا اونجا اومده یه تیکه نون گذاشته جایزه کسی که اول میشه، میگه به مرور که این تکرار میشه خود خود یاد میگیره امیل که این نون رو حتی به اونهایی که دوم سوم شدن و بقیه کسان بین اونام تقسیم کنه دیگه. یعنی آزادانه بخشش میکنه بدون اینکه من اینجا بیام روشی قید بگذارم یا بهش یاد بدم تربیتی مثلا. و توی اینها خیلی ظرافت هایی به کار میبره در اون مسابقاتی که ایجاد میکنه که این حواس مختلف این کودک رو رشد بده. و بعد میگه اینجا بعد از این تجربه ها و حواس منجر بمیشه که اون قوه قضاوت در انسان که پایه همه تصمیماتش هست شکل بگیره و مفصل به بحث قوه قضاوت در انسان میپردازه. کتاب چهارم دوران شباب 15 سالگی رد شده و اینجا رو تحت عنوان تربیت دینی یاد میکنه و توضیحات مفصلی میده. انگار در اون زمان 7 سالگی مسئله بوده برای آموزش های دینی خاصی که داشتن در اروپا و ایشون میگه 15 سالگی که من میگم مگه چشه؟ 15 سالگی که خیلی بهتره. و توضیح میده من اینجا هی مدام حدس هام بر اساس متن ایشون کاملتر میشد که ایشون قطعا به رجوع کرده به شرق و زندگی مسلمانان را دیده که 15 سالگی در فقه اسلامی بالاخره مطرح بوده و جایگاهی داشته. حداقل این عدد رو از اونجا آورده، چون هیچ توضیحی رو نمیده مثل خیلی چیزای دیگه که رفرنسی نداره، چون حاصل مطالعات متعدد روسو شده این مطالب دیگه. حالا نمیتونه هی برگره بگه از کجا آوردم. بعدن جلوتر که میره دیگه رسما بحث اسلام رو مطرح میکنه تو همین متن کتاب کوتاه، به پیامبر اکرم اشاره میکنه و بحث مسلمان شدن یا مسیحی شدن یه کودک رو میگه که میگه چرا اینجوری برخورد میکنید که این کودک اونی که الان مسلمان هست و حضرت محمد رو پیامبر میداند اگر در بین مسیحی ها بود با آن چیزی که بهش میگفتن مسیح رو قبول میکرد و محمد رو پیامبر نمیدانست. به عکس اگر یک مسیحی در بین مسلمانان بود عکسش این فکر میکرد. و ایشون نه اینکه بخواد اصلا بحث چیز نمیکنه، نقد دینی نمیخواد بکنه، میخواد بگه رفتار تربیتی صحیحی نیست این روشی که دارید اعمال میکنید و توضیح میده. البته در کتاب قرارداد اجتماعی مفصل بحث اسلام رو مطرح کرده که اونجا پاورقی زده، آیه زیرک زده، توضیح داده و عبارتهایی هم آورده که ایشون اونجا خیلی به نوعی میشه گفت حالا با درکی که کرده از نظامی که پیامبر اکرم حاکم کردن خیلی هم به نوعی تعریف کرده از این سیستم. ایشون میگه که در دوران شباب میگه ضعفی که در انسان هست اصلا منجر به این میشه که انسان اجتماعی بشه، که من اونجا برای خودم نوشتم انگار تعریف کرده از خلق الانسان ضعیفا یه معنا داده، یعنی انسان ضعیف بد نیست، انسان ضعیف اصلا باعث میشه که انسان احتیاجاتی داشته باشه که بره در اجتماع پیگیری کنه، همه چیز در ذات خودش نتونه کشف کنه. و اونجا دوباره این بحث رو توضیح میده، میگه که مهم اینه که کودک رو اول با آدمیان آشنا کنید، با آدم شناسش کنید، بعد اجتماع شناس، چون اجتماع از انسانها تشکیل میشه. ولی اگر اول اجتماع رو بخواید به یک کودک یاد بدید، کودک رو فاسد میکنید. ایشون با این عنوان این بحث تقدم شناخت آدمیان بر شناخت جامعه رو مطرح میکنه و بعد ورود پیدا میکنه به بحث تاریخ. میگه باید برای اینکه ما بتونن بچه ها تربیت صحیحی پیدا کنن، آدم های بزرگ رو در دل تاریخ بشناسن، البته تاریخ صحیحی که باعث یأس و تأسف نشه. میگه این تاریخی که ما الان میخونیم مدام یأس آوره بیشتر تا آموزنده. و میگه ولی آدم های بزرگ رو هرچی بتونه، چون نمیتونه در تاریخ بره خودش رو، از طرفی میخواد الگوگیری کنه، از طرفی هم عیناً نمیتونه اون بشه و این باعث رشدش میشه، باعث یادگیری میشه براش. که در سمینار قبلی که اون موضوع زاغکی قالب پنیری دید، ما از همین کتاب بود بخش عمده ای از این مطالب رو تو اون سمینار محتوا رو دقیقا اونجا باز کردیم که آقای روسو اینجا چه میگوید. بعد اینجا میاد برای تربیت دینی یک در واقع کشیشی رو میاره وسط، اضافه میکنه به این شخصیت خودش و امیل و شروع میکنه. این کشیش رفته پیش یه عده‌ای، داره قصه زندگیشو میگه، که اون قصه زندگی که تمام میشه میگه این قصه تربیتی است که روسو در مسائل دینی باید پیدا کنه. و مفصل اعتقادات اون کشیش رو میاره، کشیشی که البته از مسلک کشیشی بیرون اومده و دیگه نیست در اون دنباله، در واقع در محل کلیسا و اینها دیگه زندگی نمیکنه و جدا شده از اون فضا، به نوعی اخراج شده و حالا شخصیت مد نظر روسو رو به خودش گرفته. و مدام اینجا بحث وجدان رو مطرح میکنه که وجدان رو میگه صدای روح در برابر شهوت و باید به وجدان توجه کرد. و راهنمای واقعی آدمیان رو وجدان خطاب میکنه و میشناسه. اینجا خیلی به بحث خداوند اشاره میکنه تو این، و شناخت خودش رو از خدا اعلام میکنه. میگه مثلا یه تیکه میگه قدرت خداوند بدون وسایل عمل میکند، خدا قادر است به این علت که اراده میکند، اراده او سبب قدرت اوست، خدا نیک و مهربان است، در این هیچ شکی نیست، ولی خوبی بشر عبارت است از محبت و علاقه نسبت به هم نوعان خود، حالان که نیکی خدا عبارت است از علاقه به نظم، چون بر اساس نظم است که موجودات را باقی نگاه می دارد و هر جزئی را به کل متصل می سازد. خدا عادل است، همه این را قبول داریم، عدل او نتیجه مهربانی است، ظلمی که مردم به هم روا می دارند کار خودشان است، نه کار خدا. هر جمرج اخلاقی که در دنیا حکم فرماست و بعضی فلاسفان را دلیل بر نبودن خدا می دانند، مطلب فوق را به خوبی به من ثابت می کند. ولی عدالت آدمیان عبارت از این است که به هر کس هر چه حق او است بدهند، حالان که عدالت باری تعالی عبارت از این است که حساب آنچه را به بندگان خود داده است بخواهد. بعد میاد جلوتر میگه که اگرچه به خود میگویم خدا این صفات را دارد و اگرچه حس میکنم که دارای این صفات هست، معهازا نمیتوانم بفهمم که چگونه میتواند این صفات را داشته باشد. خلاصه کلام هر قدر بیشتر سعی میکنم که به ماهیت و عظمت ذات احدیت پی ببرم کمتر موفق میشوم، ولی حس میکنم که او وجود دارد و این مرا بس است. هرچه کمتر کنه وجود او را درک میکنم بیشتر او را میپرستم، خود را در برابر او پست و ذلیل میدانم و میگویم یا واجب الوجود. این دیگه ترجمه است دیگه، به این شکل ترجمه شادم جالبی کرده آقای زیرک‌زاده. اگر من هستم به یمن این است که تو هستی، اگر مدام در فکر تو هستم مثل این است که مدام متوجه سرچشمه فیضی باشم که از آن پیدایش یافتم. بهترین راهی که میتوانم عقل خود را به کار ببرم این است که آن را در برابر تو معدوم کنم. بزرگترین لذتی که برای روح من حاصل میشود و بهترین حظی که از ضعف خود میبرم این است که خود را در مقابل عظمت تو ناچیز میبینم. حالا این یه تیکه و خیلی اونجا بحث‌های استدلال و اینا رو که در فلسفه بوده و خیلی بحث‌های ایناست نقد میکنه، میگه اصلا ما نیاز به اینها نداریم، بحث‌های استدلالی به این شکل فقط ما رو از حقیقت دور میکنه. این بحث‌ها رو تو این قسمت میاد که به نوعی نگاهش به فلسفه هم هست. و در نهایت کتاب پنجم، حالا امیل مرد شده و قرار ازدواج کنه، امیل رو تو این مرحله میبره به سمت دختری به نام صوفی که دختر تراز معیار آقای روسوه. در اینجا به تربیت دختران هم میپردازه که یک دختر چگونه باید تربیت شود. و حالا تو ترجمه یا تو متن به هر حال ایشون میگه که این صوفی ها برای در واقع مردان تربیت می شوند، ولی وقتی توضیح و شرح میده اون باری که روی این عبارت هست خیلی کم رنگ میشه، بیشتر داره به اون نگاه به هر حال سنتی، اینکه خانم ها برای زندگی در خانه و امور خانه و مدیریت خانه بیشتر تاکید میکنه. انقدر بحثش چیز بوده که آقای زیرک‌زاده اومده یک صفحه شرط داده که به هر حال باید زمانه آقای روسو رو درک کنید که در مقابلش زنان خیلی در اون دوره به فساد و فحشا کشیده شده بودن و دیگه همه چیز رو رها کردن. و حالا روسو برمیگرده یه ذره به اون سنت ها، به یک زن در واقع معیار اینجا میپردازه. یه جمله‌ای رو قبل از اینکه وارد بحث ازدواج امیل بشه میگه که پایان کتاب چهارمه. این جمله برای من خیلی در روش تربیتی جالب بود. میگه که میگه میرسه به جایی و میگه وقت خود را بدین طریق میگذرانیم و همزمان دنبال صوفی میگردیم. حالا ایشون به عنوان مربی که امیل رو با خودش همراه کرده، الان دیگه میبینه باید برای امیل همسری اتخاذ کنه، میگه به دنبال صوفی میگرد اما او را پیدا نمی کنیم. اینجاش خیلی برای من جالب بود، لازم بود که آن دختر چندان هم زود پیدا نشود. میبینید به عنوان مربی هدایت، نه اینکه دخاله، میبره جاهایی میگردن که میدونه نیست و من عمدن او را در جایی جستجو میکردم که یقین داشتم نیست. چرا؟ چون میخواد امیل به اون حد لازم رشد برسه که لازمشه به عنوان مربی، به عنوان معلم امیل، در واقع معلم به معنای واقعی. و بعد میگه که ولی دیگر ممکن است وقت بگذرد، جدن باید در جستجویش باشیم وگرنه بیمان میرود که امیل کس دیگری را اشتباهاً به جای او بگیرد و وقتی به اشتباه خود پی ببرد که دیگر دیر شده باشد. بنابراین خدا حافظ ای پاریس، پاریس رو ترک می‌کنه، ای شهر معروف، شهر پر سر صدا، چون امیلو برده پاریس که یه سری چیزای جدید از شهریت و چون خیلی علاقه به روستا داره، روش در روستا، زندگی طبیعی، شغل نجاری، شغل پاک میگه. و بعد میگه که شهر پر از دود و لجن، ای شهری که زنهایت دیگر به شرافت پایبند نیستند و مردانت به تقوا پشت پا زدند، که من کنارش نشتم یذبحون ابنام و یستحیون نسام، ای پاریس خدا حافظ، چون ما در پی عشق و سعادت و عصمت می رویم، هر قدر از تو دورتر باشیم بهتر است. و بعد میرسه یک داستانی رو می نویسه که چگونه ما به یک روستایی وارد شدیم، به خانواده ای سر زدیم که در آن خانواده دختری بود جوان به نام صوفی، و بعد تمام رفتارهای تربیتی در واقع نشون میده من امیلیک تربیت کردم در این مواجهه چگونه رفتار میکنه، چقدر مأخوذ به حیاست، مثلا اونور صوفی چه شخصیتی داره، چه دختری هست مثلا در مقابل این اتفاقاتی برای ازدواجه، و بعد به مرز و لبه ازدواج که میرسونه اینها رو میگه الان نباید ازدواج کنی، 2 سال دیگه. به عنوان مربی امیلو بر میداره با خودش میبره، میگه تو باید هنوز چیزهایی ببینی، و دور از حتی خود روسو امیلو میفرسته جایی. بعد از 2 سال امیل دیگه میگه من الان فهمیدم این 2 سال در زندگی من چه تأثیری داشت و من از دنیا دیگه هیچ چیزی نمیخوام جز اون صوفی، فقط اینو به من بدید، ولی من میدونم که حتی ازدواج هم نباید من رو از وظایفی که نسبت به اجتماع دارم محدود کنه. این هم جز نظام تربیتی که آقای، و اینجا پایان کتاب امیل در واقع آغاز کتاب قرارداد اجتماعیه، در واقع میاد اونجا ذهنیت خودش از مسائل اجتماعی و قرارداد اجتماعی رو میگه که حکومت‌ها رو میخواد درش بحثون، و بعد منجر به نوشتن کتاب قرارداد اجتماعی میشه. ببخشید طولانی شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی سپاسگزاریم از آقای مهندس حامدی با ارائه شیوا و جامعشون از بازخوانی کتاب امیل اثر ماندگار ژان ژاک روسو. حدود 10 نفر هم در آنلاین شرکت کننده داشتیم که حالا هم حاضران هم شرکت کنندگان برخط اگر مطلبی و گفتگویی داشته باشند در خدمتشون خواهیم بود، حالا به صورت مکتوب یا شفاهی.
فکر کنم صدا قطع شده باشه، ویدیو پروژکتور هم نیاز نداریم اگر میتونیم قطع. ممنون. کتاب میاد تا مرز 20 سالگی که ازدواج امیل هست، یعنی آغاز فرایند ازدواجش هست، ولی آخرش آقای روسو میگه که من مثل جان لاک نیستم که وقتی امیل ازدواج کرد دیگه بره زندگی اشرافی داشته باشه و من با عنوان مربی کارم تموم بشه، اینطوری نیست. و در پایان کتاب نشون میده که امیل به همراه صوفی میان پیش آقای روسو و میگه که، و این در واقع حاصل دیگه جمع‌بندی تربیت روسو رو اینجا میگه در عباراتی که از قول امیل الان داره نقل میکنه. پس از چند ماه روزی امیل وارد اتاق من میشود، مرا در آغوش میگیرد و میبوسد و میگوید ای استاد عزیز، به فرزند خود تبریک بگویید، چون امیدوار است به زودی به افتخار پدر شدن نائل شود. چه زحمات جدیدی را شما باید قبول فرمایید، یعنی ارتباط وصل، و چقدر احتیاج به شما خواهیم داشت. ولی خدا نکند که پس از آن که تربیت پدر یعنی امیل را قبول فرمودید، پرورش فرزند را هم به شما تحمیل کنیم، یعنی که فرزندم رو به شما نمیدم. محال است که وظیفه‌ای چنین مقدس و چنین شریف را به کسی غیر از خودم واگذارم. این تربیت روسو اینه، میگه من اینجوری تربیتش کردم، ولو این که مربی به خوبی شما برای او پیدا شود، ولی خواهش دارم که شما در سمت استادی ما، یعنی من و صوفی، 2 مربی جوان باقی بمانید، یعنی شما همچنان استاد مایید و ما رو کمک کنید، ولی خواهش دارم که شما در سمت استادی ما باقی بمانید، ما را نصیحت و راهنمایی کنید. قول می دهیم که مطیع باشیم. تا زنده هستم به شما احتیاج دارم، مخصوصا حالا که وظیفه مرحله تأهل من شروع می شود، وجود شما بیشتر ضرورت دارد. شما هر آنچه را که باید انجام داده اید راهنمای من باشید، من از شما پیروی می کنم و حالا دیگر وقت آن رسیده است که استراحت بفرمایید. یعنی منظورش که دیگه اون تحمل بیشتر درد رو نمیدم. این پایان کتابشه. یه تیکه شروع میکنه یه حالت رمانگونه توی این کتاب پنجم مینویسه، بعد میگه من اصلا دوست ندارم رمان بنویسم، اینم شما باعث شدید من بنویسم. یعنی اون مقام های تعلیم و تربیت و نظام ها میگه شما هم منو مجبور میکنید این سبکی رمان یک جاهایی بنویسم. و تصورم اینه که خب امیل رمانه، ولی واقعا رمان نبود، یک کتاب تعلیم و تربیته. این چکید، این آخرش میگه، من آخرش میگه ببینید من نگام به تعلیم و تربیت اینه که پدر و مادر باید فرد یک نفر رو تربیت کنه، اصل تربیتونه، همه چیز باید در اختیار اونها باشه، سیستم‌های شغلی اینها هم کمک کنن، همه، یعنی همه چیز بیاد در تعلیم و تربیت. بعد من یک چیزی به ذهنم رسید، صرفاً نمیگم این قطعیه، در داستان‌های قرآن وقتی به زندگی انبیا نگاه می‌کنیم که قرار از خانواده به هر طریق جدا بشه، مثل حضرت موسی که از مادر قرار جدا بشه، یا حضرت یوسف که قرار جدا بشه، باز هم خدا چون متولی اصلی این تعلیم و تربیته، برای اینکه صحیح انجام بشه اون فرد رو برد گذاشت در یک خانواده، ولو خانواده فرعونه، ولو خانواده عزیز مصر، ولی خانواده است، یعنی متشکل از یک پدر و یک مادر. یعنی این خیلی مهمه در این سیستم تعلیم و تربیت، که من اینو در واقع یک در واقع افزونه خودم بر امیل میبینم، که این از قرآن داره میاد. قرآن میگه اگرم قرار است بر حسب شرایط شخصی از خانواده جدا شود، بی سرپرسته، بد سرپرسته، هر چیزی که امروزه داریم، اینا دیگه اجتماع تعیین میکنه، شاید گریزی ازش نیست، ولی بره تو خانواده تربیت بشه شخص، ولو خانواده فرعون باشه، که هم اونجا ما اصا این فعنا داریم نگاه فرعون، هم در عزیز مصر اصا این فعنا. اینا حتی اینا هم ممکنه نگاهشون به این بچه‌ای که داره میاد یه منفعت جویی و سود جویی، ولو در حد فرزند خواندگی باشه یا حال چیزای دیگه، ولی به هر حال خدا هم اگر بخواد والله غالب علی امره بشه، در این سیستم میتونه عمل کنه، و غلبه امر هم که به هر حال با خداست در این سیستم ها، و متولی امور اون فردی که به نوعی یتیم شده از خانواده، ولی به هر حال این جایگزینش یک خانواده دیگه است. بله بعد
من یه دریافتی داشتم، حالا با توجه به این که شما با دقت و عمیقا کتاب رو مطالعه کردید و ارائه دادید، تصحیح بفرمید. به نظرم میرسه توی این کتاب سه گونه مطلب راجع به تعلیم و تربیت مطرح کرده، این دیدگاه‌هاش رو راجع به سه گونه مطلب بیان کرده، که یکیش پررنگ‌تره، یعنی یه بخشی از دیدگاه‌هاش راجع به فرایندها و سازوکارهای تعلیم و تربیته، به تعبیری معلمی کردن چگونه باید باشد، یه بخشیش راجع به محتواهای تعلیم و تربیت، یه جایی محتوا این محتوا باید تعلیم داده بشود، این اون محتوا باید تعلیم داده بشود، یه بخشیش هم راجع به ساختارهاست، مثلا این که این فرایند بهتر است در چه ساختارهایی، مثل همینی که میفهمید خانواده رو تأکید داره، نه مدرسه یا غیره و غیره، که به نظر میرسه بیشتر اون چیزی که محتوای کتاب باشه با توجه به این بازخوانی عرض میکنه اون قسمت فرایندها و سازوکارهاست، تا این که محتواها اونجا هم به قول مجبور شده ورود کنه یه محتواهایی بگه، یا به یه اقتضاعات و شرایط زمان خودش مثلا یه ساختارهایی رو عنوان ساختارهای ترجیحی معرفی کرده. ولی اون چی که موج میزنه خود فرایند هاست، یعنی چگونه معلمی کردن و توجه به چه چیزهایی در این معلمی کردن. چنین بوده است یا
نه؟ همینه واقعا. چون داره میگه معلم مثلا یعنی چی، خاطر همینیم چگونه معلمی کردن درش خیلی زیاده، مصداق زیاد میاره، مثال زیاد میاره، ولی این مثال ها به این معنا نیست. میگه که من این مثال هام از مجبوری میارم، اگر شما اهل این تعلیم تربیت بشوید مثال زیاد دارید، خودتون برید روش پیدا کنیم. یعنی این در موقعیت مثلا چه بازی طراحی کنید که این هدف من از این معلمی حاصل شود و خودتون پیدا میکنید. ولی حال من برای نمونه یه دونه آوردم، دو تا آوردم، ولی بیشتر از اینم نمیگم. اصلا میگه عمدن میگه من دیگه بیشتر از این اصلا نمیگم که شما برید مصداقهاشو خودتون پیدا کنید، ولی شما باید در مسیرتون این شکلی عمل کنید. و مدام تأکیدش بر طبیعت، میگه چشماتون رو باز کنید، طبیعت رو درک کنید، طبیعت راهنماییتون میکنه. میگه طبیعت کودک رو خراب نکنید، طبیعت انسان رو خراب نکنید، خودش ذاتاً درست رشد میکنه. البته یه جاهایی هم مثلا میگه که در اجتماع امروزی تربیت نکردن بدتر از بد تربیت کردنه. چرا؟ چون بچه ای که تربیتش ول کنید درگیر این کهنه پرستی ها و اون عقاید و رسومات و چی و چی و چی خواهد شد، تو اجتماع خرابش میکنه. یه حداقلی مجبوری تربیتش کنید، اگر تربیت اصیلم ندارید ولی مجبورید بکنید که بچه گیر اون اجتماع فاسد نیفته، یعنی اجتماع خرابش نکنه. ولی خب اصلشون فرایندها رو مدام داره میگه، شیوه رو میگه، و مدام پرهیز از آن چیزی که طاقت لنا به مالا طاقت لنا، طاقت فرزند برش نیست یا طاقت اون متعلم نیست، علومی که اضافه داره بهش داده میشه، مدام اینا رو نقد میکنه و بقیه فرایندها رو داره با مصداق یا بی مصداق به هر حال شرح میده.
تو این موضوعات، تو این دیدگاهاش چقدر نقش فعال برای متعلم قائله؟ یعنی چه متعلم رو فعال بودنش رو کجاها میبینه، چجوری میبینه همچین چیزی؟
اونجایی که وارد تجربه گرایی میشه این خیلی شدت پیدا میکنه، یعنی عمدن میره حتی جایی مثلا میاد میگه یه نفر بود یه جا نشسته و تردستی انجام میداد. شما دارید متن کتاب میخونید و الان میبینید امیلو برد پیش این تردست و بعد برگشت خونه بهش یه کاری یاد داد که امیل فکر کنه اون رو دست میزنه به تر، اون تصویر داره تردستی میگه. فردا که رفت امیل یه کارایی کرد، اون تردسته جلو همه ضایع شد، مثلا نه که ضایع شد، مثلا دستشو رو کرد و امیل خیلی غرور گرفت که مثلا من تونستم این کارو بکنم. بعد اومد خونه، یه دفعه اون صاحب تردستی اومد پیش اینها و خیلی طبیعی شروع میکنه گفتگو، میگه تو فکر میکنی. بعد فرداش میره روشو عوض میکنه اون تردست و امیل شکست میخوره، ضایع میشه جلو بقیه، یعنی معکوس میشه. و بعد میبینید که تمام این داستان رو روسو ساخته، یعنی رفته میگه من، شما فکر میکنید اون تردست شکست میخورد از امیل، نه من رفته بودم پول داده بودم برای که این امیل تربیت بشه، تردست رو به عنوان معلم به کار گرفتم که حتی پاشه بیاد اونجا پیش ما و این حرف ها رو دقیقاً میگه. این حرف هایی که این تردست به امیل زد، شما فکر کنید این بلد بود اصلا این چیزا رو انقدر شمرده و دقیق بگه، من پول دادم بهش که اینا رو عیناً بگه. یعنی تا این حد این شخص، ولی میاد برای چی؟ برای اینکه امیل یک تجربه جدید در یک اجتماع کسب کنه، این ورودهاش به اجتماع و از اینا زیاده. یا مثلا اونجایی که میاد امیل رو میبره به فرایند دویدن و یاد دادن دویدن، یا جای دیگه‌ای که میخواد امیل رو از یک سیستم اشرافزادگی دور کنه، مدام اینها رو میبینید که اونو به کار میگیره و با عمل کرده امیل صحنه ها رو ایشون میسازه که امیل در صحنه ها عمل کنه و تعلیم ببینه. و معمولا هم یه سرش این هست که یه ذره به هر حال رنجیده میشه امیل یه جاهایی، ولی رنجیده شدنی است که منجر به یک درکی است که دیگه رها نمیکنه. این هست درش.
یعنی به عبارت دیگه نگاهش اینه که متعلم باید خودش رو بسپره به این فرایندها، یعنی نقش فعالش تا اینجاست که انگیزه های درونی خودش رو به گونه ای تربیت کنه بپذیره این مسیرها رو. یا
پذیرشی که حاصل جبر نیست، حاصل حکم و همون که اول میگه، میگه همیشه در همه اینها باید هم در رفتار شما آزادی ببینه هم در رفتار خودش آزاد باشه و این اصل بر همه حاکمه. این هر جام که پذیرشی هست، یه جام ممکنه بگه نمیام، نمیخوام، مشکلی نیست، باید این روش دیگه ای رو اتخاذ کنه.
اینجا هم مثالایی داره،
مثال داره.
خیلی سپاسگزاریم هزار ولی... مهندس حامدی.
ولی برای اون نخواستن هم این به عنوان مربی سناریو داره، یعنی پیش بینی میکنه که به هر حال این وظیفه تربیتیش باید اعمال بشه. میگه اگر این فرزند نخواست هم من نباید دستم خالی بشه، پس باید ببرم توی مسیر دیگه، به هر حال کارم رو باید بکنم.
خیلی متشکرم از همه سروران حاضر و برخط، سپاسگزاریم از حضورشون و از جناب آقای مهندس حامدی با ارائه عالیشون در بازخوانی کتاب امیل، اثر تعلیم و تربیتی ژان ژاک روسو. در این لحظه به پایان 114 سمینار علمی کانون زبان قرآن رسیدیم. با ذکر یک صلوات خاتمه میدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.